بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكته وأن وتمتعه فيها طويلا خدای متعال قلوب ما را با معرفت امام زمان ارواح نافذه منور بفرماید و مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. در روایات ما عنایت دارید در باب ولایت اهل بیت و به ویژه ولایت امیرالمؤمنین نکاتی بیان شده که از او استفاده می شود که محور همه حقایق دین کلمه ولایت هست. روایات توی زمین زیادن، من هم نمیخوام این روایات رو بحث بکنم چون موضوع بحثم این روایت نیست. میخوام یه نکته دیگر انشاءالله کوتاه درس پس بدم و تقدیم کنم، مثل این روایت که در معان الاخبار مرحوم صدوق است: ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، محور همه معارف قرآن، که همه معارف قرآن بر محور او میچرخد. قطب کتاب ولایت. یا مثلا این روایتی که در عیون و اخبار رضا علیه السلام از وجود مقدس علی ابن موسر رضا نقل شده، از حضرت فرمودن نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد، ما اهل بیتی هستیم که احدی با مقابل مقایسه نیست، حتی انبیای اولوالعزم. فینا نزل القرآن، قرآن درباره ما نازل شد، در با توضیح مقامات ماست. فینا نزل القرآن و فینا معدن الرساله. یا در حدیث قدیر که در احتجاج بر مترسی نقلش کردن، ملاحظه فرمودید در خطبه قدیری حضرت یه جایی فرمودن والله و انا انه راضیان. خب تا اینجاش محل بحث نیست. بعد فرمودن و ما نزلت آیت و رزن الا فی، هیچ آیه‌ای که بیان رضای خدا رو میکند نیست الا اینکه در باب امیر المؤمنین. من یه روایت نورانی امام رضا علیه السلام میخونم، روی نکتش میخوام تمرکز کنم ببینم وظیفه ما چی میشه. این روایت در عیون اخبار رضا از وجود مقدس علی ابن موسر رضا نقل کرده. ابراهیم ابن ابی محمود میگه قال قلت لرضا علیه السلام، به امام رضا عرض کردم یا ابن رسول الله ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین و فضلکم اهل البیت، یک اخباری به ما میرسد در فضیلت امیر المؤمنین ارواح نافدا و شما اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، و هی من روایت مخالفیکم، این هم از روایت مخالفین شماست، از ائمه ما نقل نشده، مخالفین عامه این روایت رو نقل میکنن. ولا نعرف مثلها اندکم، شبیه اینم از شما برای ما نقل نشده. این قیدش رو توجه بفرمایید. از حضرت سوال کرد افندین و بها، اینا رو به عنوان دین قبول کنیم، متدین به اینها بشیم، جزء اعتقادات خودمون قرار بدیم یا نه؟ حضرت چند تا قاعده کلی فرمودن به یه نکته. فرمودن قاعده کلی فقال ابن ابی محمود لقد اخبرنی ابی عن ابیه عن جده علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، آبا من اللهم صل علی محمد، از جدمون نقل کردن که حضرت فرمودن که من اسقا الی ناطقن، اگر کسی گوش دل بده به حرف گوینده ای فقط عبده، او رو عبادت کرده. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چی گوش دل دادن عبادت است، یعنی چی. حضرت فرمودن فان کان ناطق عن الله عز وجل فقط عبد الله، ناطق یا حرف خدا رو میزند، از طرف خدا حرف میزند، گوش دادن و گوش جان دادن حرف او عبادت خداست. و ان کان ناطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس، اگر از شیطان حرف میزند شیطان پرستی است. یعنی هر گوش دادنی بطنش پرستش، حالا یا پرستش ابلیس یا پرستش خدای متعال، و هر سخنی هم یا ریشش به ابلیس برمیگرده یا به خدای متعال، از این دوتا خارج نیست. بعد حضرت فرمودن که قال رضا علیه السلام یا ابن ابی محمود ان مخالفینا، مخالفین ما سه دسته حدیث جعل کردن. عرض کردم یه دستش محل بحث ما نیست چون نیاز به گفتگو مستقل داره، مبهمه. عرض نمی کنم، دو دستش رو عرض می کنم. فرمودن یکی وضع او اخبارن فی فضائلنا، در فضائل ما اخباری نقل کردن، این اخبار رو سه دسته کردن، دو دستش رو عرض می کنم. فجعلوها اقسام ثلاثه، احدها الغلو، یه دسته احادیثی جعل کردن که مفادش غلوه. ثانیها التقصیر، احادیثی جعل کردن که مضمونش تقصیر و کوتاه کردن مقامات ماست، در مدح ما گفتن ولی نتیجهش این است که مقامات ما رو تنزل میده، ولو مدح در واقع زمون یشبه بالمدح، نه اینکه مدح. و سوم، حالا سومیش بمونه، اون سومیش نکته بحث داره، بعد از ازت بمونن نتیجه چیه. فعضا سمع الناس الغلو و فینا، اون کلمات غلو و آمیز وقتی عامه میشنون کفرو شیعتنا، شیعت شیعانو رو تکفیر میکنن، میگن آقا شما قائل به غلوید، اینو بهانه قرار میدن برای تکفیر. ببینید چقدر شیطان، تصرف شیطانه دیگه، شیطان که سخن میگه در باب اهل بیت گاهی میاد کلمات غلوبامیز جل میکنه برای اینکه باب شناختن مقاماتشونو ببنده، هر کسی یه کلمه گفت متهم بشه به غلو. حرفا واقعا غلوبامیز، اینو میگن که باب تکفیر شیعه رو باز کنن، این یک طرف. و اگر این رو بشنون نسبوهم الی القلب ربوبیتنا، میگن اینا غالب ربوبیت اهل بیتن، در حالی که این نه حرف ماست نه حرف شیعیان ما، خودشون جعل کردن. و اذا سمع التقصیر، اگه حرفایی هم که تقصیر در مقامات ماست بشنون اعتقدوه فینا، میگن همینن ائمه، همین مقاماتشون دیگه، بیش از این نیست. بله یه امامزاده هایی هن باید دوستشون داشت، همینا هم عامه میگن دیگه، باید دوستشون داشت، آدمای خوبی هن، نمیدونم همین علمشون علم فوق‌العاده‌ای بوده، اینایی که ما در باب گاهی امامزاده هم کم میدونیم اونا مقامات ائمه رو همینجور تعریف میکنن. حالا قسمت سومش هم عرض کنم. بفرمایید یا ابن ابی محمود اذا اخذ الناس یمینا و شمالا، وقتی مردم چپ و راست میرن فلزم طریقتنا، شما راه ما رو برو، کار با اونا نداشته باش. فانه من لزمنا لزمنا و من فارغنا فارغنا، کسی با ما ملازم شد ما با اون ملازمیم، از ما جدا شد ما هم ازت جدا میشیم. بعد جواب اون نکته رو عرض کردن که فرمودن که به حضرت عرض کردن ما متدین به حدیث اینا بشیم، معتقد بشیم. حضرت فرمودن ان ادنا ما یخرج الرجل من الایمان، خیلی تعبیر بلندی است، فرمودن کمترین چیزی که یه آدم از دایره ایمان بیرون میبره اینه ان یقول للحسائه یا الحساته هاذه نبات، یه سنگریزه رو بگه، این یک سنگریزه، خب میدونید استعداد رویش نداره، این فضیلت درش نیست، همینقدر که معتقد شدی که این یه دونه سنگ خاصیت داره، یک بذر یک گیاه هست، این اعتقاد رو پیدا کردی، ثم یدین رو بذاری اینو جزء اعتقاداتش قرار بده. همینقدر که شما یه سنگ رو بیش از حد خودش بزرگ کنید و اینو جزء دین خودتون قرار بدید، و یعنی چی؟ یعنی و یبرع من خالفه، با کسی که باش مخالفت کنه تبری به جو بگه نه این داری، من دیگه تو رو قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه قبول نداره این اعتقاد منو. یه همچین اعتقاد کوچیکی انقدر جا به جا کردن مقامات و اینو جزء اعتقادات قرار دادن آدم از دایره ایمان بیرون میبره. رفعودی ابن عبیم همود احفظ ما حدستو کبه فقط جمعت لکه فی خیرت خیر دنیا و الاخره، همه اون چه خیر دنیا و آخره است تو این چند تا کلام برات گفتن. ببینید من این حدیث رو از زوایای مختلف میشه بحث کنیم، بحثم کردن که کلماتی که عام نقل میکنن گاهی موافق معارف ماست، عینشو داریم، گاهی عینشو نداریم، مضمون کلیش تو روایت ماست، این روایاتو میشه نقل کرد، اما اون روایاتی که اونا متفردند نمیشه نقل کرد. حالا من بحثم اینجا حتی در مقامات اهل بیت هم باشه، من عرضم اینا نیست، یه نکته ای تو روایت است، اون نکته محل بحث منه و اون این است که دو مسیر قلوب و تقصیر رو مخالفین اهل بیت تو دنیای شیعه سعی کردن رواج بدن، هم قلوب هم تقصیر. حالا قلوب چیه؟ همینی که شأن الوهیت برای ائمه علیهم السلام قائل بشون که مکرر فرمودن در مقام عمل بگیم آقا اگر کسی معتقده به اهل بیت بود عمل لازم نیست، این اینا قلوب دیگه بوده، ائمه هم به شدت مش مقابله کردن و این مسیر کور شده، یعنی ما شیعه غالی دیگه نداریم، بسته شد این باب. ولی متاسفانه باب تقصیر هنوزم که هنوز بازه، اون شؤونی که ائمه علیهم السلام داشتن، اون شأنی که ولایت اهل بیت علیهم السلام تو عالم داره، اون شأن بسته است. ببینید یک محدودیت هایی ما در معرفت اهل بیت داریم، اون محدودیت ها محل بحث من نیست. یعنی اگه شما سلمان هم باشید، درجه دهم ایمان هم طی کرده باشید، به حقیقت مقام نورانیت امیرالمومنین هم راه پیدا کرده باشید، یه مقاماتی از امیرالمومنین هست تو دنیا امکان تجلی نره. سلمان بعد بره تو عالم برزخ، دوباره برگرده تو دوره رجعت با امیرالمومنین سیر کنه، بعد دوباره بره تو قیامت با امیرالمومنین سیر کنه. این اصلا امکان این که اون مقامات تو دنیا شناخته بشه نیست. عالم ظرف تجلی اون مقامات نیست، ولی سیر به بیرون از عالم دنیا لازم نبود. این محل بحث من نیست. اگر کسی به اونها نرسید مقصر نیست، چون اصلا ظرف فهمش نیست تو دنیا. بعد بریم انشاءالله آخرت بفهمیم امیرالمومنین کیست. ما که نه، سلمان. یه بخشیش هم هست که اقتضاء کلی سقیفه است. یعنی سقیفه روز قدیر روزی است که و شمس و ضحاها. حضرت فرمود شمس یعنی امیرالمومنین که همه کائنات روشن کرده، بنا بود عالم ما رو روشن کنه. فرمود ضحای این شمس در اصل ظهور واقع میشه. ضحا اون وقتی است که خورشید میاد بالا دیگه. بنا بود این ضحا در قدیر واقع بشه، یعنی پرده بره کنار و اون حقیقت شمس تجلی کنه و عالم عوض شه. چون میدونید اونی که میخواست اتفاق بیفته در قدیر همین بود که ثمره همه کار انبیاست این حقیقت، این شمس تجلی کنه، خورشید بیاد بالا، حجاب ها بره کنار، حقیقت توحید فهم بشه، ما با خدا تو عالم زندگی بکنیم. این به تأخیر افتاد. فهمود دیگه ضحا شده دوره ظهور. بعد حضرت این آیه رو خوندن و ان یحشر الناس ضحا، اینا حضرت تعبیر کردن به دوره ظهور و ظهور ولایت امیرالمومنین که یه حشری گویا مردم دارن، دوباره زنده میشن مردم. پس ببینید بنا بود مردم زنده بشن، به حیات طیبه برسن، این حشر به تأخیر افتاد تا دوران ظهور ان یحشر الناس ضحا و یه حجاب سقیفه ای آمد. بنابراین یک سری محرومیت ها مال این داستانه. اینم محل بحث من نیست، دورانش میگذره و انشالله رفع میشه. ولی در این دوران حجاب یک تقصیرهای از ناحیه ما شده، یعنی ما کوتاهی کردیم در این که به حد ممکن اون شؤون اهل بیت رو بشناسیم، معرفی کنیم، با ولایت اهل بیت تو عالم زندگی کنیم. سقیفه تلاش کرده که مقامات ائمه رو تنزل بده، ما هم گویا آرام آرام شیعه هم متأثر شده و پذیرفته. این تقصیر قابل بخشش نیست و قابل رفع هم است. ما باید تلاش کنیم گام برعکس برداریم. ولی یه مسئله دیگری است، اون این است که نتیجه این حرکت این شد در شعائر ظاهریه هم مدار شعائر تغییر کرده. یعنی اون تقوای قلب، من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، که علاوه با چشم آدم متقی میشه با قلب متقی میشه، قلب بر مدار امام حرکت میکنه. اگر قلب بر مدار امام حرکت کرد میشه تقوای قلب، وقت شعائر الهیه احیا میشه. جامعه ای که حرکت قلبش از محور امام خارج میشه، یا گاهی با امام گاهی با امام نیست، شعائرش و مناسک ظاهریش هم میبینید از مدار امام خارج میشه، تمدن غیر دینی ساخته میشه. ما باید سعی کنیم که اون تقصیری که اتفاق افتاده، اون کوتاهی ها، چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه شعائر و مناسک ظاهری و جامعه پردازی و خوشی ها و نشاط ها و جشن ها و قصه ها و همه اینا رو، ما باید بر مدار امام علیه السلام از نو بچینیم. من تلقیم اینه، این کاریست که ما بعد انجام بدیم و تلاش کنیم برای احیاء امر و اون تقصیرها رو که ما عقبیم واقعا جبران بکنیم. مثلا من یکیشو عرض میکنم. ببینید نسبت به قدیر، ببینید الان جبهه مقابل ما در طول تاریخ، نه الان، تلاش کرده یک اعیادی برای مردم درست کنه، مردم نشاط میخوان و نباید ما متهم بشیم به این که ما مخالف با نشاطیم. ما به عکس، ما قائلیم دستگاه مقابل ما با نشاط مردم بازی میکنه، دستگاه تمدن مادی شیطانه که نمیگذاره مردم اهل نشاط باشن، دائما مردم رو به حزن مبتلا میکنه. حالا این بعد توضیح داده بشه. ما معتقدیم که اگر جامعه به امام رسید همه لحظاتش عید است. وقتی پرده ها کنار رفت، شما آیات الهی رو دیدید، اگر رسیدید به اون نقطه‌ای که احسن الحال است یا محول الحال و الاحوال حب الحالن و الاحسن الحال، همه لحظات انسان لحظات عیده، یعنی بهارش عیده، پاییزش هم عیده، کسی که با خود طبیعت زندگی میکنه تو بهار خوشحال، تو پاییز غصه‌دار. کسی که نه در بهار نه در طبیعت، با بهار نیست، اینا آیاتن، علاماتن برای او. به همون اندازه‌ای که براش بهار زیبایی دارد، پاییز هم زیبایی داره. سفره‌ها که جمع میشن برای او تغییر ایجاد نمیشود. و اون کسی هم که به عکس دلخوش به خود بهاره، در خود بهار غصه داره. یعنی کسی که عیدش با سرسبزی و خرمی است، خدا محرومش نمیکنه از رزق، یه لذتی بهش میده کسی که به اینا دلخوشه و اینا رو آیات نمیبینه. ولی در کنار این لذت زیر پاشم داغ میکنه، خوفم تو دلش ایجاد میکنه، غصه هم خود خدای متعال ایجاد میکنه. تو خود بهار آدمی که دلش به بهار خوش غصه داره، غصه فراق بهار رو میخوره، خائف فراق بهاره، مضطرب جدایی از بهاره. وقتی هم بهار رفت، سراسر زندگیش میشه حزن، غصه میخوره. اگر کسی به عکس به امام رسید و با امام به عالم نگاه کرد، تمام لحظات عالم براش عید میشه. خب این من عرضم اینه، اونا میان اعیادی درست میکنن، شادی هایی درست میکنن، سعی میکنن این شادی ها رو ارتقا ببخشن، این شادی های غفلت زار رو ارتقا میبخشن. شما الان ببین مثلا این طنزی که یا مزاحایی که حالا مزاح با طنز متفاوتا در مثلا سنت ما بوده، الان بذارید مقابل طنزی که در هنر مدرن آمده، اصلا دیگه نمیشه واقعا به اون طنز قدیمی دلخوش باشی دیگه. چطور اونا مناسک شادیشون رو ارتقا میبخشن در حالی که موضوع شادیشون چیه؟ لهوه. سراسر موضوع شادیشون لهوه، یعنی شادیه به دنیاست، شادی ناشی از غفلته. ولی این شادی ها رو چجور هر روز نو میکنن با هنر مدرن، با سبک مدرن. ما موضوع شادیمون شادی فاخره. مؤمن اصلا شادی لهو نداره، نه لهو. فهمود مؤمن وقتی در قدم اول وارد وادی زهد شد، قبل از یقین، قبل از رضا، همین که زاهد شد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود اما الزاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته. دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه، همه دنیا رو ازش بگیری غصه نمیخوره. این مؤمن که دیگه شادی مبتذل نداره، شادیاش فاخره، ولی شادی داره. اگر قدیر ایده است، برای سلمان ایده. سلمانی که برده ها کنار رفته، ملکوت عالم رو میبینه، وقایع ملکوتی قدیر رو میبینه، قدیر آرش ایده. همینه که برای مسلمین ایده، برای ائمه شأن دیگری داره. علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ذخرن و شرفن و مزیدا، برای ما میشه اید. پس ببینید در از امینه، ما باید بتوانیم بر مدار اعیادی که حقیقتا تو عالم عیدن، یه اتفاقی افتاده که سلمان هم حق داره عید بگیرد. هیچ وقت یک مؤمن معمولی حق ندارد عیدش عید لهو باشه. ولی ببینید اونا همین شادی های لهو رو چقدر تنوع براش ایجاد میکنن، چقدر مناسک درست میکنن براش. برای نوروز، نوروز عید خوبی است، طبیعت نو میشه، دو هفته مناسک درست میکنن، همه خرید و فروش ها، همه نمیدونم خانه تکانی ها، همه دید و بازدید ها، همه حتی روز طبیعت درست میکنن. یعنی انقدر مناسک براش درست میکنن که شما ببینید وقتی سال نو میشه یه جنب و جوش عظیمی تو کشور ما. من داشت مخالفم نیستم، نمیخوام بگم بده، اتفاق میفته که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست مگر با عاشورا. یعنی هیچ وقت دیگه شما ندارید یه چنین جنب و جوشی اتفاق بیفته مگه در دهه محرم، که همین قلیان رو شما میبینید. تبدیلش کردم، چی شده؟ با یه مناسکی هم شروع میکنن دور هم بشین، نمیدونم میگه مناسک دیگه، هفت سین درست بگن، ساعت دینگ و دوی میکنه، همین که دینگ و دوی شکرد با هم دیگه روبوسی کنن، از اینجا شروع میکنن، بعد تا دو هفته میرن، کشور تعطیل میشه، مناسک متنوع که بعضیش هم واقعا خوبه، من با مناسک خوبش نمیخوام مخالفت کنم، میخوام بگم محورش چیست؟ محورش هم یه امر باطلی نیست، این است که طبیعت وارد یه فضای جدیدی میشه. اتفاقا ما هم به این قائل فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، رحمت الهی نازل میشه که زمین از نو زنده میشه. ولی نگاه نمیکنن، چشما رو باز نمیکنن که مردم دلخوش به اون نزول رحمت باشن، با همین مناسک ظاهری. ولی واقعا دو هفته مردم رو میچرخونند. این ما داریم، مناسبش هم اونا دارن. کارناوال هایی که را میندازن در اعیادشون مثل عید کریسمس، باز اونجا لااقل بهانش میلاد حضرت عیسی است، ولی دیگه بساطی را میندازن دیگه. من از زمینه، ما چرا نباید برای شادی مردم محور درست کنیم؟ و الگوهایی از نشاط رو به مردم ارائه کنیم. چرا باید هنرمند ما، باز من نمیخوام نقد به هنرمند کنم، ریشه این نقد اگه باشه به ما، به خود ما حوزویان است، به خود ما مذهبی است، چرا هنرمند ما باید فیلم بسازد و همه مناسک شادی سنتی ما رو در مقابل مناسک شادی های مدرن قد تحقیر کنه؟ من میگم به عکس، ما باید مناسک نشاط و شادی ایمانی رو به حدی فاخر، به حدی راقی برقرار کنیم و به حدی موضوعش عالی است، این موضوع بتونیم جلوه بدیم که آرام آرام اون نشاط ها کودکانه بشه، یه خجالت بکشن مثلا برای مناسک دیگر یا به سبک های دیگر جشن پا بکنن. چرا ما نباید بتوانیم اون نشاطی که ما قائلیم، ما به دعوت به نشاط میکنیم، چرا اونا مدعی بشن که اسلام دعوت به حزن میکند، شادی درش نیست؟ اون وقت یه نشاط های کودکانه غیر فاخره از کنم، گاهی نشاط های رکیک رو جلوه بدن، بعدم بزرگش کنن، وقت اونا بشن پرچمدار نشاط و انبساط خاطر، ما خدای نکرده بگه اینا با نشاط مخالفن. چرا؟ من از این ما باید محورهایی که برای نشاط تو عالم هست، البته پیداست نشاط فاخر، اینها رو بزرگ کنیم، مناسک نشاط فاخرم فاخره، ولی واقعا نشاط آوره. من مثال میزنم و ببینید، عید فطر مناسک شرعیش چیه؟ تازه ما نماز عید خوب برگزار نمی کنیم. اون که با امام مردم راه بیفتن، پاهاشون رو بالا بزنن، تکبیر بگن، با امام بیان تا مصلا، این کار رو نمی کنیم. همین نماز عید فطری که می گیریم اونقدر نشاط بخشه، به نظر من علامت نشاط بخش بودنش همینه. اونایی که روزه نمیگیرن بیش از همه منتظر عید فطرن که نماز رو بخونن. این ممکنه روزه هم نگیره، ولی روزه عید فطر میپرسه که عید شد، بیشتر از همه نگاه میکنن. چرا؟ این یه مناسکی است که برای همه، هم جذبه معنوی داره، هم یه نشاط ظاهری میاره. البته پیداست کسی که یه ماه روزه گرفته، بعد یه ماه میخواد شادی کنه، موضوع نشاطش هم اینه، پرده ها کنار رفته، شب قدر رو پشت سر گذاشته، احساس میکنه مورد رحمت و مغفرت قرار گرفته، ابواب رحمت به روش باز شده، یه سال نوی برش داره شروع میشه و یه حیات طیبه جدید. این آدمی که خوشحاله که نمیره نشاط کودکانه بکنه، نمیره سراغ ملاهی و لهو و اینا، که نشاطش هم همینه، میاد با اون آداب، محضر حجت زمان خودش، محضر ولی خدا، که میدونید اعیاد ما همش رجوع به امام اصلش دیگه، عید قربان هم همینه. اون نشاط باطنی اگر ما درستش بکنیم، واقعا یه جلوش قابل مقایسه نیست مناسک نشاطی که ما داریم. وقت نهایت بکنید، گاهی ما از ترس اینکه نگن ما نشاط نداریم، میخوایم آرام آرام همون دستگاه مبتذل نشاط اونا رو بریم، نشاطهای فاخر خونمونم همرنگ با نشاطهای مبتذل اونا بکنیم، یعنی قدیر رو استحاله میکنیم تو نشاطهای مادی، اعیاد خودمون رو میبریم به سمت اون نشاطها. این مال اینه که ما روی این موضوعات تلاش جدی نکردیم. واقعا مناسک عزاداری و عاشورا فاخرترین مناسک عزاداری در عالمه، دیگران هم قصه دارن مناسک، ولی این مناسکش احیا شده، محورش هم اهل بیت علیهم السلام بودن، احیا شده. شما مناسکی به فخامت عاشورا تو عالم ندارید که جمعیتی موضوع حزنشون این نیست که مالشون از دستشون رفته، غارت شدن، نمیدونم عزیز خود، نه، موضوعش اینه که دین خدا، ولی یه خدا هتک شده است، قرنها عزاداری میکنن و مناسکش واقعا راقی ترین مناسکه تو دنیا، نمونه نداره موضوعش، مناسکش، شدتش، هیچ کدوم مثل عاشورا. من عرضم اینه، اگر ما کار کنیم میتونیم قدیر رو تبدیل به چنین حقیقتی بکنیم که فاخرترین جشنها، گستردترین جشنها گرفته بشه. حالا دوستان ما زحمت کشیدن، بزرگواری کردن، تلاش کردن که این ایام احیا بشه. خب تو این همه باید همکاری کنیم، این یه تلاش عمومی میخواد، هنرمندان ما، دانشمندان ما، عرض کنم مردم شناسهای ما، جامعه شناسهای ما، علمای بزرگ، همه باید با هم کار کنیم، هیئت‌دارهای ما، ائمه جماعت، باید با هم کار کنیم که این اتفاق بیفتد. البته این اتفاق هم یک شیب تدریجی خواهد داشت، با آرامش خواهد اتفاق افتاد. تردید نکنید که رو به پیش خواهد بود. ظرفیت داره. یه چیزایی ظرفیت نداره. شما هر چه بخواید برش بتنید ظرفیت نداره. ایده قدیر چنین ظرفیتی رو داره. یک، دو. بعد ببینید اگر این تبدیل شد به یک شعائر بزرگ اجتماعی، یه مدت کوتاهی برش بگذره به دنبالش تثبیت فرهنگ میشه. اصلا دیگه جای تردید باقی نمیگذاره. یعنی شما برای اینکه مثلا اگر ما عاشورا رو احیا نمی‌کردیم و اهل بیت احیا نمی‌کردند، الان می‌گفتن حالا چی بوده، یه جنگی شده، معلومم نیست کی مقصر بوده، چرا بنی امیه رو مقصر می‌کنید، حالا معلوم نیست به این عظمتی هم بوده که شما میگید. ولی به حدی الحمدلله فرهنگ عاشورا احیا شده که اصلا جای این چونه چرا رو باقی نگذاشته. احدی دیگه تردید نمی‌کنند که ها یه واقعه عظیمی بوده و یک ظلم بزرگی شده، اون کسی هم که این ظلمو کرده از مدار اسلام خارجه. لذا علمای اهل سنت هم معمولا یزید رو کافر میدانن اکثرشون. من همین احیاء این امره. اگر ما تلاش کنیم قدیر رو احیاء کنیم، که از بعضی از کنم معاصر تاریخی ما استفاده میشه که در دوره بزرگان مثل شیخ مفید واقعا اینجوری بوده، وقتی کار دستشون اومده احیاء کردن، نماز عید به جماعت خوندن، نماز عید قدیر مرحوم شیخ مفید و بزرگ و هزاران جمعیت به اونها به اصطلاح تظاهرات اجتماعی داشتن. من عرضم اینه ما باید از نوع احیا بکنیم قدیر رو و تلاشم بکنیم که بشه فاخرترین عید ما، مناسکش هم دائما توسعه بدیم، گسترش بدیم، جدیدتر، نوتر، همینطوری که در سبک عزاداری اتفاق افتاده. واقعا هنر عزاداری در 3-4 دهه اخیر بعد انقلاب اسلامی خیلی ارتقا پیدا کرده، اتفاقا اقبال عمومی هم در نسل جوان بهش افزایش پیدا کرده. این کارا ما در باب قدیم میتونیم انجام بدیم به طوری که به جزء جشن‌هایی بشود که راقی ترین جشن‌های جهان بشه و مناسکش هم همینطور. حالا مطالعات زیادی میخواد، پیگیری میخواد، تیم‌های علمی باید این کار رو دنبال بکنن، یک هیئت اندیشه ورزی اتاق فرمان این کار باشه تا این کار را تجمیع بشه و بعد برنامه‌ریزی‌های عملی، طراحی‌های عملی. این کار دراز مدته. من از زمین ما هم سعی کنیم همکاری کنیم که در این سال انشالله یه قدم کار بل جرو انشالله. امیدواریم خدا متعال به همه ما کمک کنه که جبران اون کوتاهی ها قفلت هایی که در تاریخ داشتیم از موضوع قدیر انشالله این نسل داشته باشن و پر بشه اون خلعی که تا الان وجود داشته. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواحان افدا صلوات بفرستیم.